بکنیم در آثار سینمایی یا مسائلی از این دست، ولی من فکر میکنم که یه ذره هم میشه جور دیگه ای هم نگاه کرد. تا شما آغاز بفرمایید.
بله خواهشم، هستم خدمتون. از جهت که من همین حالت رو اتفاقا انتخاب کردم، میخوام در مورد نسبت ادبیات کلاسیک فارسی و سینما که صحبت میکنیم بدونم که محورهای دغدغه ما چه باید باشه و باید به چه چیزایی توجه بکنیم و قضاوت ارزش داوری ما بر اساس چه مبانی باید باشه، چه تعریفی از سینما، از ادبیات و از اقتباس حالا فرض بفهمید سینمایی داریم. من یه اجمال مروری داشته باشم بر آثاری که ساخته شده، تولید شده. البته این خیلی به اختصار میخوام بگم. قبلا شب گذشته با آقای حکیم معانی سردبیر محترم برنامه صحبت شد، به این نتیجه نرسیدم که بالاخره ما در این زمینه تولید آثار سینمایی از متون ادبی کلاسیک خوب عمل کردیم یا نه. ببینید مثلا در قصه های یا اساطیر یونان فرض بفرمایید که ما آثاری میبینیم تولید شده بر اساس اون قصه ها، حکایت ها یا اساطیر یونان، از ادیپ، مدعا، آشیل و خیلی های دیگه کار شده، از شخصیتی مثل هرکول. حالا فیلم های تقریبا نازلی هم بوده، ارزش گذاری نمیخوام اینجا بکنم، ولی اینکه نفس پرداختن به اون بچه اساطیری. حتی به یاد آوردم که از قصه بسیار عظیم هندی مهابارتا پیتر بروک کار کرد، اگه اشتباه نکنم فیلمنامه‌ش رو البته ژان کلود کاریر نوشت و آقای پیتر بروک کار کرد و نه نما، چون پیتر بروک کار نماشه، ولی این نسخه که من میگم تو من چند ماه پیش هم این رو دیدم، این کار رو کاملا این کار سینمایی، نه کار نمایشی. حالا استاد تئاتر هستم پیتر بروک، ولی یعنی میزانسن های فکورانه سینمایی در این اثر بود در محاورات ها.
یه همکاری مشترک هم در برای عطار
منطق و تیر عطار اتفاق میخواستم، ولی اونو ندیدم. برای من
نمیخوام گذار کنم. من خوندم.
آره اونو ندیدم. خیلی هم طولانی سنگار شدیدم، 8-9 ساعت یا همچین چیزی.
نه نمایشنامه‌ای که من دیدم.
آه شما مختصر. حالا چون کار سینمایی، اون کار رو نمیدونم بگم کار سینمایی است یا تله تئاتر. ببینید چون امروز حالا شما تخصص
ولی فیلم برداری شده کار.
آره یه موقع کار تئاتر نمایش فیلم برداری میشه که ما بتونیم ببین، یه موقع نه، یه کار کاملا سینمایی است، یعنی دقیقا با معیارهای تعریف سینما. من با جدیت میگم که محاورات کار سینمایی بود این چیزی که من دیدم، هرچند فرض بفرمایید که فضای محدودی داشت از جهت مکان. حالا اینو مثال زدم بگم کشورهای دیگه کار کردن. یه بار با خود حضرت علی صحبت میکردیم، همین بحث شد، شما گفتین که هندی‌ها خوب کار کردن، ما ایرانی‌ها چطور؟ ببین اینجا بحثه. حالا ما که میگیم مثلا الان بگم رستم و سهراب، من دو نسخه سینمایی دیدم، مال شوروی البته، اون هنگام که شوروی وجود داشت، احتمالاً با تاجیکستان بخش اعظم رو بودو میگرفت، ولی چون به نام اتحاد شوروی منتشر میشد دیدم. و همچنین یک کار در مورد شخصیت سعدی دیدم با عنوان سعدی از تاجیکستان. اون دو کار رستم و سهراب مال شوروی و این کار تاجیکستان با حفظ احترام البته به تلاششون بسیار نازل بود.
من خیام دیدم ازشون
بسیار نازل، یعنی اینکه واقعا بگیم سینما امر عجیبی است. حالا با این دارم مرور رو به اجمال میکنم تا به اون محورها برسم که چگونه در ایران. البته خب من به یاد آوردم کار سلندر رو که یک فیلم کوتاه است، دیالوگ هم کم داره، از آقای بیضایی که بر اساس اون نگاه فرض بفرمایید که متون عرفانی ما هست. در مجموعه هم
آهو سلندر
تلحک و دیگر، ولی من تا اونجا که میدونم فقط خود سلندر فیلم اپیزوده. شد نمیدونم اپیزودهای دیگه هم فیلم شدن یا نه، من فقط سلندر رو دیدم.
نشدن.
بله.
یا ولی از یکی از اپیزودها شکل‌های مختلف، مثلا یادمه که تلهکش یه جورایی اقتباس از میر نوروزه.
بله. البته ایشون آقای بیضایی خود نگاه آیین شناسانه و اینا دارن، حالا در این مورد صحبت خواهم کرد که ما گاهی وقتا خواست امروز رو تحمیل می‌کنیم به سینما. کالتون بخش محور. خیلی این مرور به اجمال رو پایان می‌بخشم. مثلا چند مجموعه تلویزیونی البته ابن سینا ساخته شد که اون دوره میگفتن که خب حالا ما ابن سینای پزشک مواجهیم در اون مجموعه تلویزیونی سریال که اگه شما کیهان رهگذار در 60 و اهالی فلسفه و علم فلسفه شاکی بودن که ابن سینا فیلسوف در این اثر مفقوده و بعد جنبه های ادبی که دیگه کلا رها شده بود در اون سریال. اما بانی شخصیت، چون شما گفتید شخصیت ها، اگر حالا ابن سینا رو شخصیت ادبی هم تلقی بکنیم، یه مجموعه تلویزیونی هم ترکیه ساخته در مورد مولانا. من به تازه یه قسمت رو دیدم، نمیدونم که شکل ساختشون خود ترکیه ساخته. و اولین جنبنده این بخش این که ما یه مروری به اجمال داشتیم، اولین سوال دغدغه فقدان داستان‌های حماسی ماست.
بله.
در تولیدات سینمایی
البته به این معنی میتونم یک دو تا کار شد،
من این نکته رو بگم. حالا خوب شد گفتی در مورد انیمیشن و بازی‌های کامپیوتری، چون من آگاهی ندارم این دو فقره رو رها می‌کنم، یعنی در این مورد هیچ نظری من شخصا ندارم که انیمیشن و بازی‌های کامپیوتری که اینا رواج پیدا کرده خیلی دورا دور. من نه، در مورد آثار سینمایی به دقت دارم صحبت میکنم. مجموعه مسئله آباد البته بود، در حوزه فرهنگ خودمون کارهایی شده بود، آقای علی حاتمی قصه های مثنوی رو ساختن،
من شده کردم
بله دو بخش رو دیدم، این مجموعه کار هست. ولی اون چیزی که بیشتر دغدغه هست، میگن که ما آثار حماسی مثلا رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، فرض بفرمایید داستان سیاوش و بسیار داستان‌های دیگر رو ما از جنبه دراماتیک میتونیم بهشون توجه کنیم. بنابراین خیلی راضی نیستیم.
دهه 40 ساخته میشه سیاوش در تخت جمشید اگر اشتباه نکنم.
اون هست، منتهی خیلی مدرنه. بله. یعنی داستان سیاوش بهانه ایست. بله. برای راهنما، اگه شما فریدون راهنما،
بله، بله، هوشنگ راهنما، الان فراموش کردم.
خیلی هم چیز نشد، خیلی فیلم، یعنی نمیشه دقیقاً اون اقتباس داشت.
شوروی هم کار کردن
همون موقع. حالا این بر اساس این انگار ما
تو ببخشید اون موقع سینما ایران هنوز توان به اصطلاح امروزی بیگ پروداکشن رو نداشت، تولیدات بزرگ رو، و با همکاری بعضی از کشورها کار میکرد.
حتی آثار دیگری هم بود، یعنی ما مثلا اقتباس هایی که تو ایران داشتیم بعضا تو ادبیات بهش بگیم تلمیحی بود یا تضمینی بود. ما دقیقا میخوایم معیارمون رو مشخص کنیم. اگر ما از تاجیکستان بابت فیلم سعدی ناراضی هستیم، از شوروی گلد مربوط به دهه 70 میلادی است، این دو فیلمی که از رستم و سهراب من بیاد دارم، در ایران هم همینه. یه موقع هست که ما میگیم که ظرفیت غنی آثار ادبی ما چرا منجر نمیشه به تولیدات سینمایی. ببینید اینو بگم همین اول داستان که این یه بخشی مسئله اجتماعی مدیریتی است که فکر نمی کنم خیلی اینجا برجسته باشه. تو دهه‌های گذشته در 50-60 سال اخیر ما این دغدغه رو در میان بوروکراسی یا وچه اداری سینما داشتیم اتفاقا، که بر اساس اون آثار تولیدات سینمایی داشته باشیم. همه ما میدونیم که مثلا تذکرت الاولیا که پر از قصه های عجیبه، حالا چه حکایت مثل قصه های مثنوی آقای علی حاتمی، ما تکه تکه فیلم بسازیم، فیلم کوتاه بسازیم، چه فرض بفرمایید یک شخصیت رو محور بگیریم، فضیل عیاض مثلا، که از خود فضیل البته توی این شخصیت تو بعضی از نمایش‌های مجموعه تلویزیونی هم استفاده شد،
ساخته شد به اسم هشت بهشت که یه بله. اشاره هایی بود بله. به این داستان ها. ولی یه نمونه مدرن از اقتباس ادبیات کلاسیک بگم، دهه 80 بود، علیرضا رئیسیان یه فیلمی ساخت به نام 40 سالگی که فروتن، خانم حاتمی اینها بازی کرده بودند و برگرفته از دو سه تا از قصه های مثنوی مثل داستان اون پادشاه و دخترک و تو دفتر اول و یه اندکی هم پیرچنگی. پیرچنگیش خیلی محدوده، بیشتر اون ماجرای عاشق شدن پادشاه بر اون دخترک و اون طبیبی که میاد و اون ماجراها، این هم بود. ولی خب اون دیگه خیلی مدرن،
خیلی امروزی بود.
برای اینکه بخواد این اتصال رو برقرار کنه، پدری شبها این قصه رو برای دخترش میخوان.
حالا این همین دیگه، یه جایی هست که ما یه نقطه اتصالیم که اومه کل اون قصه، فرض بفرمایید که رستم و سهراب رو طبق نقل و روایت شاهنامه یا قصه دیگه نقل بکنیم. این اینجا تو هم وارد بحث اصلی بود بشیم که وقتی میگیم متون ادبی کلاسیک و سینما چه وجهه. ببینید موقع ما ظرفیت روایی و قصه گویی و حکایت رو میگیم، مثل همین موردی که شما گفتید از آقای رئیسیان، یعنی چه قصه اتفاقی، قصه‌ای داره واسه ما نقل میشه، حالا شامل شخصیت و کاراکتره، که بعد اگر فرض بفرمایید امکانات بالقوه صحنه پردازی سینمایی هم اینو باید البته باید داشته باشه. یعنی فرض کن بخشی از بخش‌های تذکرت الاولیا، چون برای من خیلی مهیب این کتابه از اون مثال میزنم، ولی آثار دیگر نقل قوله، یعنی جنبه روایی نداره. نمیتونیم ما گفته های فضل عیاض رو تبدیل به اثر سینما، شخصیت فضل رو میتونیم. یه موقع اینه، یه موقع جنبه نمایشی داره، نمایش به معنای تئاتر تئاتری اون قصه ای که توی فرض یا حکایتی که تو متن ادبی کلاسیک و قدیمی ماست، یعنی عنصر نمایشی برجسته یا محوره. ولی اغلب این اتفاق میفته که شما این کارو میکنید، من این کارو من تو برنامه دیدم، اول برنامه این بحثم شد که ما اون وجه تصویری یا جنبه بصری اون متن ادبی رو عنصر مهم تلقی میکنیم که در روند اقتباس سینمایی باید برجسته بشه، یعنی وجه تصویری اون متن چقدر برجسته. اغلب رو این ما تاکید میکنیم. چرا فراموش نکنیم که سینما اون جدید تاسیسیه، 100 ساله، ادبیات خب حداقل
چند هزار سال،
آره زمان ها بگیم ادبیات فارسی حداقل هزار سال ما سند مکتوب این که ما کجاست، ما کجای این داستانیم که باید از اون روایت استفاده بکنیم، جنبه بصری رو استفاده بکنیم. حالا شما بیشتر از من به سینما آشنایید، خود تعریف سینما هم تعریف جامعی نیست، یه جنبه بصری رو برجسته میکنن. شما فرض کنید هیچکاک رو با تارکوفسکی هر دو رو با سینما میدونید و هر دو بگید اقتباس کردن، این خیلی مشکل.
قصه های مختلف شاهنامه، حتی بریم قدیمی تر یه اسطوره مثل گیلگمش، خب در سینمای جهان در بسیاری از سریال ها و فیلم های بزرگ آمدن و برداشت کردن از این قصه های اسطوره‌ای خیلی زیاده، ولی ما حتی نرفتیم سراغ این ماجرا که بیایم، میگم همون سمک عیار که قصهش هم قصه جذابیه،
حالا بفرمایید
بیایم کار کنیم و دست کم یه فیلم سینمایی یه سریالی از توش در بیاد، قطعا جذاب هم خواهد شد.
قطعا جذاب خواهد شد، اصلا این یه ضرورت هم که ما داریم راجع به این بحث میکنیم که ما این همه قصه داریم از نظامی، از فردوسی، این همه حکایت داریم، چرا اینا آثار سینمایی تو؟ ولی خیلی هم داستان نیستم که میفرمایید ما نرفتیم، من الان طرفش رو دلیلی داره. ببینید من که میگم سینما هنر جدیدیه و متغیره، تعریف سینما تعریف متغیریه. من و شما میدونیم تعریف گوناگونی از سینما وجود داره، منتقدان سینما یا اصلا میگن اصلا سینما نیست، بله. این تئاتره. اصلا مرگ یزدگرد آقای بیضایی،
بله.
که یک فیلم سینمایی است، حالا در این مورد چون دلیل قدرت کار خیلی اختلاف نیست. اما ادبیات به تعبیر شما چند هزار سال قدمت داره، حالا جز ادبیات نوین، البته این ادبیات معاصر رو من رام کنم. ادبیات کلاسیک ما یه تعریف مشخصی داره، فرض کنید قصه گوییش تابع قواعد مشخصی، روایت ها تابع قواعد مشخصی هستند، شعر، وزن، نثر، همه اینا مشخصه. اما اینکه شما الان میفرمایید که این اتفاق صورت نگرفته، ببینید ما میگیم که این متن ادبی ما یک روایته و سینما هم روایته، اما فراموش نکنیم که ابزار این روایت ها متفاوتن. استاد ما آلبرت کوچوی اشاره کردن که کلام و تصویر، بعضی من فکر میکنم ما کلام رو به تصویر با ترجمه بکنیم، همینجا واسیم اتفاقا نه، چرا حتما باید به این شکل بکنیم که ما به تعبیری وظیفه داریم در کار سینمایی ایجاد فرض به موقعیت هایی یا معادل های تصویری داشته باشیم برای واژگان، برای نشانگان زبانی ما باید تصویری داشته باشیم. اگر سهراب سپهری به تعبیر آقای زهر محمدی یک کار سینمایی در منظومه صدا پای آب این کارو کرده، ما در بحث اقتباس که باید مواجه نیستیم، یعنی بگیم خب این چقدر سینمایی است یا نه. بذار یه شکل دیگه بگم، اصلا اینکه ما موظف هستیم که از ادبیات غنی کلاسیکمون برای ایجاد آثار سینمایی استفاده کنیم، موظف بودن از کجا میریم؟ میخوایم آیا ارزش ها... چرا این اقتباس برجسته است؟ یک، میخوایم متون کهنمون رو مخاطب بشناسه، یعنی گیلگمش رو، یا فرض کنید اینکه مخاطب، البته این اتفاق میفته، یعنی اگر یه قصه ببینه تاثیر سینما بر ادبیات شما هم گفتید، آره، ولی ما مثلا میخوایم نسل جوان بشن، یا مثلا ایرانیان فرض بفرمایید، حالا میگم خارج از کشور، یا میخوایم این متن فرض کنید شاهنامه، لیلی و مجنون و هر قصه دیگری رو مثلا غربی ها بخونن، یا این که هدف
نیست.
ما قراره که بله یه جنبه کاملا ادبی داشته باشه. من میگم این هدف رو اگر بشناسیم، تعریف این که هدف ما چیست، ایجاد فرض بفرمایید نوع فرهنگی هنری تازه‌ای به عنوان سینمای اقتباسی از متون کهن، بسیار هم بدیهی است این اتفاق، یعنی ضروری بودنش فکر نمی‌کنم اصلا بحثی داشته باشیم که این امر ضروری است، چون متن میراث هزار ساله ما داریم، حداقل میراث هزار ساله زبان فارسی داریم. بعد طراحی مسیر باید برای این باشه که این اقتباس صورت بگیره، ما هم هدفش رو داریم، هم انگیزه شده این مسیر یعنی دار متوازی. این که حالا بگیم اگر که فرض بفرمایید که مدیران سینمایی نخواستن، اینو من خیلی حالا نه همدلم نه موافقم نه مخالفم، خیلی با این مشکلم، چون میدونم که مثلا در اون چیزی که وزارت ارشاد فعلی میگیم، وزارت فرهنگ و معادلهای اداری اون در دههای گذشته تا پیش از این، این مسیر بوده یعنی بله. تولید آثار، اما شما میفرمایید و خیلی ها دیگه رضایت بخش نبوده.
من تنبلی خود سینماگرا رو بیشتر دلیل میدونم واسه این ماجرا.
نمیدونم حالا آماری ببینید، مثلا آخه یه مشکلی هست، ما مثلا میگیم که این اثر اقتباس سینمایی از فلان قصه یا مجموع فلان قصه است، بلافاصله این بس به وجود میاد که حد وفاداری این مؤلف سینما، حالا یا نویسنده یا کارگردان، نویسنده و کارگردان اون اثر، مؤلف سینما هر کسی که هست، حد وفاداری این مؤلف اثر سینمایی به متن چقدر باید باشه. همین خود شما در قرار پیش فرمودید آقای رئیسی هم فیلم ساختن ولی خیلی امروزی بود. بله. ولی یه جای کار رو نشون میده که ما با یه فرمول شست و رفته مشخص نیستیم. یه انگار مثل بازنویسی متون کهن،
اقتباس آزاد، همه دست فیلمساز باز میذاره. من
بحث نه کامل باز میذاره، منتها اینقدر مبهمه که ممکنه موجب عدم رضایت از عطالی و دیگران بشه.
قبول دارم خب، ولی من حرفم اینه که ما با یه هنر صنعتی روبرویم که پول میخواد و برای به دست آوردن برگردوندن سرمایه نیاز به جذابیت داره. این جذابیت از دو جهت ایجاد میشه، یکی قصه و یکی هم تصویر. ما خب بنیان قصه جذابشو داریم. هیچ کسی توی دنیا نمیتونه بگه که مثلا رستم و سهراب یا یکی از قصه های هومر جذاب نیستن، تو تمام قرون جذاب بودن و خواهند بود. فقط مسئله اینه که پرداخت سینمایی و اون شکل تصویریش به شکلی باید باشه که بتونه اون جذابیت رو ایجاد کنه تا به عنوان یه اثر مستقل مثلا در سال 1402 مردم برن سینما تماشا کنن.
برای اینکه این اتفاق بیفته باید ما توجه داشته باشیم که روایت ادبی و روایت فیلمیک، امروز من میگم این اصطلاحا رو به کار میبرم دیگه، فیلمیک این روایت یا سینمایی، چون این سینما که میگیم با توجه به وضعیت اینترنت و این دیگه از محدوده سالن سینما خارج میشه، یعنی اثر سینما. این تفاوت فقط تفاوت واژه و تصویر نیست، فقط تفاوت نشانگان زبانی و نشانگان تصویری نیست، این میگم روایت، این هر دو روایتن، هم روایت سینمایی هم روایت ادبی، هر دو روایت میکنن. ابزار این روایت متفاوت، ما در پی ساخت ابزار نوین یعنی ابزار سومی هستیم که نه اثر سینمایی است که بدون توجه به میراث ادبی باشه و نه فقط فرض کنیم بازنویسی متون کهن باشه. ببینید این که میگه جذابیت متون، این که امر مشخصی است که متن ادبی بالاخره جذاب بوده که 1000 سال مونده، هومر 2000 سال و بیشتر مونده و حالا جدیدترها میشه مثلا چند صد سال اخیر شکسپیر، اینا دیگر هم که گفتید، منتها اونا نمایشنویسن. متن ادبی رو فرض کنید یه نکته‌ای که میگفتن و ناقض صحبت‌های من و شما میتونه باشه، این که گفتن که جنبه روایی داره این قصه ها، اما اشتباهی که میکردن میگفتن تعلیق و کشمکش نداره. این دو بچه سینما
فیلم نامنویس باید بیاره دیگه.
نه حالا این که بله، منتها من خیلی هم موافق نیستم. شما یه مرور اجمالی بکنید در داستان رستم و سهراب، نمیتونیم بگیم کشمکش نیست. اوج کشمکش تو رستم و اسفندیار اتفاقا و همه داستان‌های شاهنامه و داستان‌های دیگر. شکل تعلیق که توی آثار سینمایی هست و شکل کشمکش متفاوته. اون بردر سوسپانس میگفتن، یعنی شما نگاه هیچ کاکی نباید داشته باشی. عرض من اینه
بل.
شکل تعلیق، نوع تعلیق در اثر ادبی کهن مثل قصه های شاهنامه و قصه های شبیه به اون متفاوته. یه جاهای اینقدر تفاوت زیاد میشه که یه مقدار در واژه تعلیق ما استدلال که به کار بریم تأمل کنیم، مثل بعضی از قصه های تذکرة الاولیا و بعضی قصه های دیگه. میخوام بگم این حواسون باشه، این که میگیم که شما یعنی فرمودید که اهمال، این اهمال رو میپذیرم. بله. میگم چرا ریشه های این اهمال در چیست؟ یعنی ما که با دستور و سفارش که نه شما اهل ادبیات و فرهنگ سفارش، نه ما هیچ کس هم نمیپسندیم. این که ما میخوایم متون ادبی کلاسیک رو بازسازی بکنیم یا اقتباس بکنیم یا تبدیل به یک اثر سینمایی بکنیم، از همینه که میخوایم چه مسیری رو بریم. و اونجاست اگر شما، چون من یه مقدار سلیقه سینمایی شما رو آقای اسلامزاده میدونم، ما 20 سال با هم رفیق بودیم، فیلم های زیاد دیدیم، متن با هم زیاد خوندیم، یادم نمیاد. فرض کنید سینما یه پرمخاطب، حالا شاید سرگرم کننده، این معیار ماست، بگیم اثر سینمایی، سینمای نخبه‌گرا. ما میدونیم که بالاخره هر اثر ادبی قدر قدرت و قوی که هزار سامده ضرورتاً نمیتونه به کار سینمایی تبدیل بشه. اون ماندگاریش به یک اثر پرفروش، البته به سینما میتونه تبدیل، سینمای پرفروش، اون ماندگاری متون ادبی ممکنه دلایل دیگری داشته باشه که ارتباط با وجه فیلمیک یا اون روایت فیلمیک نیست.
ولی یه مسئله هست، سینما قاعدتا میره سراغ آثاری که در دلشون یه جنبه های دراماتیک وجود داره، از همون قصه های ایلیاد و اودیسه بگیریم تا قصه های شاهنامه خودمون و قصه های مختلفی که تو نظامی هست. ولی مثلا به تذکرت الاولیا که اشاره میکنی، تذکرت الاولیا رساله قشیریه و دیگر آثاری که درباره عرفاست و زندگی اونها، نگاه اونها، دستبندی های خود کتاب ها، نیاز یه پیش نیاز داره به نظرم های خالصی. یعنی اول باید یه رمان نویس بیاد رمانی بر اساس شخصیت فوزیل، بر اساس شخصیت مثلا حسن بصری، رابعه و و دیگران بنویسه که این اول یه ساختار دراماتیک پیدا بکنه تا مثلا من رمانو بنویسم، احمد خالصی فیلمنامه نویس بیاد از روش فیلمنامه بنویسه، یا خود فیلمنامه نویس بیاد به اون ساختار دراماتیک برسه. من اصلا بحثی ندارم که آقا بریم سراغ تذکره و تذکرت الاولیا رو
بله نه ما این تلاش هایی که شده و نازل بوده شما رضایت ندارید، میگید با نواد اکتوبر، به همین دلیله شما میگید. منتها این بحث میگردونه ما رو وارد چرخه میکنه که مؤلف اثر سینمایی که مؤلف اثر سینمایی اون رمان نویسیه که باید بیاد فیلم نامه بنویسه.
اصلا فیلم کارگردانه.
کارگردانه.
بله.
حالا در این مورد من نمیدونم. حالا بحث میشه.
مؤلف که مؤلف اثر سینمایی که فیلم نامه نویس و کارگردان میشن. ولی حتی ارجحه بر فیلم نامه نویس قطعا کارگردانی که داره اون اثر رو تولید میکنه.
حالا در ارزش آره. حالا تو این قسمت یه موقع ما با اثر مستقل سینمایی مواجهیم، یه موقع اثری که اقتباسی حالا تلقی میکنیم از هر کسی. اینجا یه مقدار باید اتفاقا دقت کرد. شما تعبیر فیلمنامه نویس رو به کار بردید. این مؤلف اثر سینما هر که باشد، حالا یا کارگردان یا سناریست، فیلمنامه نویس، هر کسی هست، اینجا منتها نقطه اصلی محور رو فیلمنامه است. حالا رو کارگردان میتونیم تلقی داشتیم که اثر قوی و مؤثر سینمایی تولید میکنه یا اثر نازلی. ما دیدیم فیلمنامه‌های چه حالا اقتباسی چه مستقل که فیلمنامه‌های خوبی دارن و آثار تولید شده ضعیفن، و بالعکس دیدیم که کارگردان موفق شده که از اثر نازل و شاید حالا مبتذل میتونه یک اثر قوی بسازه. ببینید همینه اتفاقا همین بس که گفتید خیلی مهمه که ما من گفتم هدف رو که میدونیم، مسیر رو با طراحی بکنیم، ما در شکل اقتباس اثر ادبی کلاسیک در حوزه سینما تمرکزمون رو چی باید باشه؟ روی شخصیت ها باید باشه. حالا شما فضل اعظم رو موقعیت دراماتیک باشه، این چیزی که خود درام امروز هم باش درگیره، یعنی حادثه هست که داره اون درام رو خلق میکنه، دیالوگه. ببینید این خیلی مهمه.
مثلا فوزیل رو میگین آقا نقطه تحول شخصیت فوزیل میشه نقطه مرکزی فیلم نامه،
نقطه مرکزی میشه شخصیت پردازی اون توهات. همین فوزیل، همین شما سری مجموعه هشت بهشت رو مثال زدید، من چون سالها پیشم دقیق بیاد نرم،
خیلی دهه 60 بود.
آره فوزیل، ببینید بعضی مواقع ما تو آثار ادبی کلاسیک ما استثنایی داریم مثل فوزیل و آثار دیگر که انقدر امروزی ان، مثل قصه های تاریخ بیهقی، یعنی خود وقایع تاریخی ما که در تاریخ با اون شکل نقد شدن، اینها رو به نظرم باید استثناء بدونیم. یعنی اینقدر توشون وجه دراماتیک امروزه زیاده. فوزیل رو من الان در دو ساعت برای یک جوان هم نقل بکنم خیلی سریع، و شاهنامه چرا استثناء، خیلی سریع بگم، به دلیل تصویر، ملیت، اراده که این شخصیت ها دارن، نمایش، این دلایلی که قصه های شاهنامه متفاوت هم میتونن امروزی بشن، عشق و قدرت و... ولی کجا اشتباه کردیم؟ مایی که بخوایم از شاهنامه یه اثر حماسی مثل فیلم وسترن در بیاریم. یعنی اگر فیلم حماسی رو وسترن دیدیم، دلیجان رو کی بود کار جان فورد دیدیم، بعد خواستیم اونجوری اونجا موندیم. یعنی ما وجه شخصیت پردازی، حادثه، موقعیت ها، وجه دراماتیک اثر حماسی مثل شاهنامه متفاوته. وقتی که میخوام تولید سینماییمون به سبک فیلم وسترن بره، دچار مشکل میشه.
ولی وسترن رو جای دیگه میتونیم از پسش
بله نه اینجا بحث اقتباس ادبیه، و اینکه ما وجه حماسی و اینا شو باید متفاوت باشه.
اشاره کردید به تاریخ بیهقی. چند شب پیش برای چند تا از دوستان داشتم درباره اینکه تاریخ بیهقی چقدر جنبه های روایی و حتی یه جاهایش خودش داستان کوتاه مستقله. مثال زدم اون بخش حسنک رو، نه اون بخشی که میگه ذکر سیل در جایی که میاد،
سیل در غزنین،
آره فکر بله سیل غزنین، که حالا اون جنبه ادبیشو بگذاریم که میگه باران نم نم میبارید و چه میکرد، اون جملات زیبای بیهقی. خب این خودش یه اثریه که از اون لحظه اول دکوپاش شده، تنظیم شده.
آره اینا استثناست دیگه. ببینید من عرض میکنم ما در تکلیف، البته من نمیدونم
چرا استثناها 10 تا داشته باشیم،
بیشتر ما الان 10 قصه از شاهنامه داریم. شما از بیهقی گفتید، فضل از و چند شخصیت دیگر شما میتونید، ولی از شخصیت شیخ ابوالحسن خرقانی به سادگی نمیشه بچه دراماتیک ساخت. حالا چون شما میگید
ولی فیلم جذابی قطعا ازش در
من به باشه باشه درام به معنای فیلم سینمایی،
از اون فیلم های نخبه‌گرای فوق العاده.
آره نخبه‌گراست دیگه، آره نخبه‌گراست که شما خوشتون بیاد، ولی بالاخره تعریف سینما شما هم تاکید داشتید هنر و صنعت سینما چرخش. ببین حالا مثال زدید، یه حرف خوبی آقای حکیمانی دیشب صحبت می‌کردیم زدشون، گفت اون شخصیت‌های ادبیات ما، نه فقط متن ادبی، ایشون تو خود بیهقی رو گفت، یعنی جدا از داستان‌های بیهقی بله. خود شخصیت جناب ابوالفضل بیهقی و مثلا خود حافظ بله. غزل حافظ رو ما کار سراغ نمی‌کنیم، اما حافظ بله. با شخصیت عجیب و رندی که داره احتمالاً درگیر یه رمانی هم البته بود، خیلی
دعواهایی هم بشه اگر درباره حافظ آره. ساخته
در مورد حافظ که همین الان دعواست نشده، یا در مورد سعدی با کثرت سفرها بله. مواجهات اجتماعی عجیب غریبی که داره اغلب. بعد من تعامل کردم ذات البته شعر اینگونه از و شاعران آقای زار محمدی میگفت خصاصت علم متهم کرد، خودش هم شاعر البته و اینجا بزلم کرد، ولی شاعران یه زندگی بیجگم اغلب زندگی دراماتیکی دارن. شما سعید سعود کاشی کافیه که ما همین زندگی نامه که آقای عمران صلاحی نوشته بود از ایشون رو بخونیم و ببینیم بالقوه انگار یک اثر، یک شخصیت سینمایی داره.
باز در تئاتر چنین اتفاقاتی افتاده، مثلا
تئاتر به دلیل همون نخبه‌گرایی بله. تئاتر هنر نخبگان
شکر خدا گودرزی در برای چند تا شخصیت ها مثل خواجه نظام الملک و یک دو تا دیگه کار کرده،
خانم صابری خیلی کار کردن
بله. حالا اونها رو من یه ذره
حالا نقد تئاتر هم نه میدونی که همین آقای اسلام زاده تئاتر هنر نخبگان بله. هم تولید کنندش هم مصرف کنندش،
حتی در برای مثلا حسین منزوی کار کردن
تئاتر کار کردن
بله بله، در برای زندگی برهه‌ای از زندگیش، مثلا کار خیلی شاخصی نبود ولی خب بالاخره تلاشی بود بله. و درباره بعضی از شخصیت ها شاعرای معاصر بعضی از بچهای تئاتر کار کردن، اما پاش به سینما باز نشده این ماجرا. حالا اگه به جهان کلاسیک ادبیات خودمون بریم که خیلی فقیریم تو این ماجرا، در صورتی که جهان سینما در حالا هالیوود اروپا یک بخشی در انیمیشن و یک بخشی برای حتی شاید آموزش، ترویج فرهنگ و و بله. اهداف آتی که میتونن از اثر سینماییشون بگیرن، دولت‌ها هزینه میکنن و آثاری رو بر اساس تاریخ فرهنگ و ادبشون، اسطوره‌هاشون، افسانه‌هاشون کار میکنن. نمونه خیلی سادهش مثلا سیندرلا نمونه،
شما
که
شما من انتهای بعدم هست میخوام به شما آقا اسلامزاده گیر بدم به عنوان کارشناس، شما که ادبیات سفارشی مخالف نمیشید؟
نه بحث سفارش
فقط دولتی که بیاد به سفارش به سیندرلا بسازین یا فضله سفارش،
نه نه سفارش. ببین مثلا منظورم اینه که وقتی که یه کمپانی مثل والت دیسنی میاد این کار رو میکنه، از این قصه ها داره استفاده میکنه و حتی الان رفته به سمت بینامتنیت و داره این قصه ها رو در هم تلفیق میکنه، این دیگه خیلی خارج از سفارش میشه.
قبول دارم.
یک بخشی رو دارم میگم که هزینه ای که دولت ها موظفن برای
من میتونم بگم این هزینه دولت ها موظفن، این غنای میراث فرهنگی ما، یعنی یک ارزشی که آماده است و خیلی سهل الوصول برای اقتباسی منه. به این جنبه بیشتر توجه داشته بله. باشیم.
اصلا در حوزه ادبیات یه 30 ثانیه وقت داریم. جناب دکتر یثربی یه رمانی درباره شیخ اشراق سهروردی نوشتن، قلندر و قلعه. خب خیلی رمان، با تمام احترامی که برای دکتر یثربی قائلا، خیلی رمان خوبی نبود به لحاظ رمان.
اصلا رمان نویسی کرده.
بله. و البته بعد خودشون هم گفتن میخوام بازنویسیش بکنم و یه اتفاق این اتفاقام حتی کمتر افتاده. خب بگذاریم. خیلی دیگه دیر شد، خیلی متشکرم که امشب همراه ما بودید. پایان برنامه است، من همراه همه دوستانم با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده. خدا نگهدار.
ازت متشکرم دیوانه‌ام، از این که چشم به این دنیا گشودی، از این که پا تو زندگیم گذاشتی، از این که پا به پام همیشه بودی، ازت ممنونم ای تنهای عاشق، که یادم دادی دستاتو بگیرم، اجازه دادی با تو هم نشین شد، تو جون دادی به این